با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز به سراغ داستان معروف سمک عیار در کتاب خورشید شاه بازنوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که آقای ناصر زراعتی برای شما بازخوانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما قربان.
بله، رسیدیم به اونجا که فغفورشاه مهران وزیر رو فرستاد که بره پیش دخترش و اونو راضی کنه که با قزل ملک ازدواج بکنه. مهران وزیر برخاست و بیرون آمد، اندیشناک شد و با خود گفت: پیش از آن که به حجره دختر شاه روم، سمک را باید هلاک کردن که اگر بماند طلبکار خورشید شاه شود و ملک ما برباد دهد. و روی به آن سرای نهاد که سمک را در آنجا باز داشته بودند. چون مهران برسید، او را گفتند که سمک را بردند و پیدا نیست. مهران وزیر گفت: چه میگویید؟ بنگرید که هیچ نقبی و سوراخی هست یا در سرای گشادند؟ که آمد و که بیرون شد؟ دربانان و پاسبانان گفتند: ما هیچ کس را ندیدیم و نیز درها بسته، نمیدانیم که چگونه بوده است. مهران وزیر سخنی نگفت، بترسید که سخن به گوش شاه فغفور برند و فغفور را اندیشه پدید آید. پس روی به راه نهاد و بر در حجره مهپری آمد. دختر شاه نشسته بود با روحفظا و سماع می کرد و یاد آن روزگار می کرد که روحفظای خورشید شاه را به حیلت پیش مهپری می آورد و عشق خورشید شاه زیادت می شد در دل مهپری. مهران وزیر در آمد، خدمت کرد و گفت: پدرت می گوید که تو می دانی که در این غایت چند شاهزادگان به خواستاری تو آمدند و شروانه ایشان را در بند می کرد و چون خورشید شاه بیامد و شروانه را کشت و ایشان از بند نجات یافتند و به ولایت‌های خیش باز رفتند، ناچار از هر ولایت تو را خواستار آیند و با من کینه سازند و جنگ کنند. اکنون فرزند ارمنشاه قزل ملک تو را خواستار است و تو را می خواهد و خورشید شاه در جهان آواره رفته است و ناپدیدار است. ناچار اگر وقتی به پدر خیش رسد لشکر آورد و پیش از آن که از هر جایی لشکر آیند رزاده تا تو را به زنی به قزل ملک دهیم تا ما را با هم دوستی و آشنایی و پیوند باشد و چون لشگری از جایی برسد ما را پشتی باشد. مهپری چون سخن مهران وزیر بشنید برآشفت و خشمناک شد، گفت: پدر مرا به خورشید شاه داده است، اگر خورشید شاه ناپیدا گشت مرا صبر هست تا آن روز که پیدا گردد و اگر پدید نیاید خود شوهر نمی خواهم. پدرم را بگوی که اگر جنگ می باید کردن می کن و دختر به دو شوهر مده. مهران وزیر گفت: ای دختر، جواب پدر بهتر از این بده و تو را فرمان پدر بهتر و پدر خود را در هلاک افکندن ننیک باشد. این همه سخن باشد که تو می گویی که من بنشینم تا خورشید شاه بیاید و اگر نیاید مرا شوهر نباید و نخواهم کردن، این سخن خطاست. پدر را به تو حکم است و نیز چون بشنود که تو را میل به خورشید شاه است دلازرده شود. مهپری گفت: ای مردک نابکار، من چه کردم که پدر از من دلازرده شود؟ مرا به شوهری داده است، پای بست می باشم، اگر چنان که باز آید نیک و اگر نه همچنان می باشم. چه عیب آرد بر این سخن که من می گویم؟ با باید که پدرم بر این سخن خرم شود. اکنون یزدان خود خورشید شاه را از بند نجات داده است. اگر برسد نیک باشد و اگر نرسد که هرگز مباد در جهان که بعد از آن کسی در من نگرد. هرچه دختر می گفت مهران وزیر آن را راهی می نهاد تا یک بار دختر خشمگین شد. گفت ای بد فعل ناپاک، این همه فتنه در جهان افکنده‌ای و خلقی به هلاک آوردی، اکنون مرا به دو شوهر می دهی؟ ای نادان، پدر من که پادشاهی در دست چون توی نهاده است، مرا گمان بود که این فتنه و کارها تو می کنی و در آن شک بودم، اکنون یقینم شد. و روح‌افزا را گفت برگیر این بدکردار فرتوت را و از اینجا بیرون انداز. روح‌افزا پیش آمد و گفت برخیز و بازوی وزیر بگرفت و از حجره بیرون کرد، چنان که دستار از سر وی بیفتاد. مهران وزیر دلتنگ و غمناک شد و روی به راه نهاد تا آمد به پیش فغفور بگریست. شاه گفت چه بوده است؟ مهران وزیر آنچه از دختر شنیده بود به وجهی زشت‌تر و ناخوش‌تر باز گفت و چنان که از آن ناهموار فغفور را بر سر آتش نشاند، وی را از جای خود ببرد. شاه از گفتار دختر دلتنگ شد، گفت وزیر تدبیر چیست و با این چه سازم که رضا نمی دهد که او را به شوهر دهم اگرچه حق می گوید؟ مهران وزیر گفت تو را حکم بر دختر هست، تو را فرمان دختر نمی باید بردن، تا بر این غایت در فرمان دایه بود، اکنون چون بشنوند که دختر فرمان تو نمی برد زشتی دارد، خادم بفرست تا او را کشان پیش تو آورند. او را با موکلان به قزل ملک فرست تا حرمتی به قزل ملک آورده باشی. گویند شاه فغفور دختر خیش بند برنهاد و به قزل ملک فرستاد، تا جهان باشد از کردار تو باز گویند. پس فغفور بفرمود تا مهپری را بند برنهادند. با مهران وزیر گفت 50 خروار خزانه ترتیب کن از بهر جهاز دختر. مهران آن را ترتیب کرد و بر شاه عرض کرد و به قزل ملک فرستاد. اما شغال پیلزور و خورشید شاه و فرخ روز و آن جماعت که در چشمه ماران وطن ساخته بودند ناگاه خبردار شدند که قزل ملک با لشکر آمده است تا به شمشیر دختر بستاند، و مهران وزیر چنان رای زده که دختر با چندین خروار خزانه از بحر جهاز به لشکرگاه قزل ملک فرستد. شغال چون این بشنید براشفت و گفت در چین مرد نبود و نیست که قزل ملک بیاید و دختر به شمشیر بستاند. خورشید شاه غمناک گشت، پای به اسب درآورد تا به سوی لشکرگاه قزل ملک بتازد. شغال دست او بگرفت و گفت غم نشاید خوردن و خود را به خیره برباد نتوان دادن، ما را بر سر راه باید رفتن و راه گرفتن تا ایشان بیایند و در ایشان زنیم، باشد که دختر از ایشان بستانیم که قهری باشد که این همه صدا و رنج که کشیدیم دختر شاه از پیش ما ببرند. پس شغال و خورشید شاه و فرخ روز و آن 400 مرد عیار پای به اسب درآوردند و سوار گشتند، چنان راندند که چون روز روشن شد بر مقدار 7 فرسنگ رفته بودند. بالایی بود، بر آن بالا بر شدند و نگاه کردند، از دور لشکر دیدند که می آمدند و مرکب مهپری در میان گرفته و 50 خروار خزانه در بار کرده. شغال و خورشید شاه و فرخ روز و آن عیاران پیاده گشتند، زیر تنگ و زبر تنگ اسب استوار کردند و پای به اسبان در آوردند. فرخ روز نعره زد ای فرومایگان که شمایید، با فقفور که شاه شماست و شما را بر این کار داشته است. چه زهره دارید که خورشید شاه زنده باشد کسی در محپری نگاه کند؟ هر که ما را دانید و ندانید منم فرخروز نامدار. این بگفت و دست تیغ بر ایشان گشود. شغال پیلزور و خورشید شاه از جانبی دیگر نهره زدند. همگان چون گرگ گرسنه در ایشان افتادند و به یک لحظه 200 مرد از ایشان بیفکندند. خدمتکاران و سپاهیان چون ضرب تیر ایشان بدیدند بهراسیدند و هر یک روی به جانبی نهادند و پراکنده گشتند. خورشید شاه چون مهپری را دید خرم شد. خورشید شاه گفت ما را این جایگاه بودن مصلحت نیست، بیشک لشکر بیایند. جایی باید که این خزینه با دختر شاه آنجا بریم و ما را پناهی باشد که اگر لشکر بیایند ما به جنگ مشغول شویم و از ایشان فارغ باشیم. شغال گفت ای شاهزاده، مرا جایگاهی یاد آمده است، دره محکم و در آن دره مردی است که در جوانمردی تمام است و لشگری تمام دارد و در زینهارداری بی نظیر است و او را ارغون سرچوپان نام است و لشگری بی حد دارد و همه جوان مردانند. ما را بران جایگه می باید شدن و اگر نه در این صد فرسنگی هیچ پناهی نیست. ای خورشیدشاه گفت ای شاد باش مرد با عقل، نیک اندیشه کرده ای. ما را برانجا باید رفتن که بهتر از این جایگاهی نیست. شغال در پیش برفت و ایشان در دنباله تا به دره بغرایی رسیدند. ارغون سرچوپان نشسته بود و خدمتگاران از چپ و راست نشسته بودند و بعضی ایستاده. شغال پیش رفت. ارغون وی را بدید. قیام کرد و او را در کنار گرفت و بپرسید. پس شغال گفت ای جوان مرد گیتی و ای سرف راز مردان، به زینهار پیش تو آمدم، چه میگویی و چه فرمایی؟ قبول کنی و اگر نه بازگردم. ارغون گفت ای پهلوان، تو مرا میشناسی و نام مرا شنیده‌ای که در زینهار داری چگونم و جهان برهم زنم و زینهار از دست ندهم. دانم که بسیار شنفته باشی و اگر کسی دیگر گفتی که مرا نشناختی راست بودی. شغال بر وی آفرین کرد و گفت ای جوان مرد، تنها نیستم که خورشید شاه است، فرزند مرزبان شاه و برادر وی فرخروز با 400 مرد عیار پیشه به زنهار تو آمدیم. ارغون گفت ای شغال، اگر به جای 400 مرد 4000 مرد بودی، همه شاگردان تو و همه دزدان بودندی و هر یکی 1000 خون کرده بودندی، همه را در چشم خود جای کردمی، خاصه با شهزاده ای چون خورشید شاه و جماعتی همه دوستان، خاصه تو که مرا پدری، همه به خود قبول کردم و به من مهمانی. پس آن 50 خروار خزینه با دختر به دره فرستاد و به جایگاهی نیکو فرود آورد و هم در آن جایگاه خورشید شاه با دیگران فرود آمدند. اما در آن دره مردی بود مفسد قماز. چون احوال چنان دید با خود گفت پیش فخفور روم و این احوال با وی بگویم. این اندیشه با خود بکرد و روی به راه نهاد تا به شهر چین به در سرای شاه رفت. با خدمتگاران شاه گفت که شاه را خبر دهید که شخصی از دره بغرایی آمده است و احوالی دارد تا بگوید. شاه را از آن آگاه کردند. گفت او را در آورید. پیش شاه فقفور خدمت کرد و گفت ای شاه، دختر تو با مال که به قزل ملک فرستادی، خورشید شاه راه بر ایشان بگرفت و همه بکشت و دختر با مال به دره بغرایی آورد پیش ارغون سرچوپان و ارغون ایشان را به خود باز گرفت و قبول کرد و حق و حرمت تو فرو گذاشت و بر تو بیرون آمد. بیامدم تا شاه را معلوم کنم تا آنچه پاداشت باشد شاه با ایشان بکند. شاه چون از آن مرد بشنید و احوال معلوم کرد دلتنگ شد. تا مهران با مهران وزیر گفت ای شاه نه ببخشید تا مهران وزیر گفت ای شاه عظیم کاری از دست ایشان برآمد و جایگاهی محکم به دست ایشان افتاد. زینهار از مکر شغال که می دانم که بر این کارها همه رهنمون او باشد. فخفور گفت ای وزیر تدبیر چیست؟ مهران وزیر گفت ای شاه ارغون کوچک مردی نیست و لشکری بسیار دارد و مردی جوان مرد است و با زینهار و امانت دار است و دیگر جایگاهی محکم دارد. اگر آسی شود لشکر روی زمین با وی هیچ به دست ندارند. اگرچه از خدمتگاران شاه است ندانم که اکنون طاعت دارد یا نه، و اگر از بهر این جماعت که با خورشید شاهند در شاه آسی شود نمیدانم. با این همه چاره دارم و مگر چنین نتوان کرد که نامه پیش ارغون نویسی با خلعتی زیبای و بگویی که ای پهلوان دانی که ما را با هم حق بسیار است و دیگر پدران ما حق بسیار داشتند و تو را نیز از من ناگزیر است. چنان میشنوم که خورشید شاه و فرخ روز برادرش با شغال و جماعتی راهگیر کردند و خلقی بکشتند و دختر من با چند خروار خزینه ببردند و پیش تو آوردند و تو ایشان را به خود باز گرفتی. مصلحت نبود. بدان و آگاه باش که ما دختر خیش به خورشید شاه دادیم، اما پیکاری افتاد که ناگفتنی است. پس خورشید شاه بر آنجا رسید که با عیاران پیوست، اما چون قزلملک قصد هلاک ما کرد و به ولایت ما آمد دختر به وی فرستادیم تا قزلملک ما را پشتی باشد. اکنون چون خورشید شاه بر جای است و به سلامت است و نیز دختر به وی رسید مبارک باد. حق او بود، یزدان به او رسانید، ما نیز او را مسلم داشتیم. اما احوال می دانید که قزلملک با 30,000 سوار به جنگ ما روی نهادند. اکنون خورشید شاه داماد ماست، جواب خصم باز دهد که به خواستگاری دختر آمده است. من لشکر و سپاه فرستادم تا جواب دشمن باز دهد، اما به شرطی که مهپری از میانه به قلعه شاهک فرستیم تا چون از جنگ فارغ شویم آنگاه ترتیب می سازیم. فخفور شاه گفت ای وزیر نیکو ترتیب کردی و رای زدی، زود نامه نویس. مهران وزیر نامه نوشت و همه احوال بر شاه خواند. شاه آفرین کرد. پس مهران مهر نامه برنهاد و به معتمدی داد تا به دره بغرایی برود. اما مهران وزیر نامه دیگر نوشت به قزلملک و آنچه رفته بود در نامه یاد کرد و گفت که شما جنگ را ساخته باشید که جمله سپاه فخفور از شما ترسیدند و بدان که در سر دره بغرایی قلعه‌ای هست که آن را قلعه شاهک خوانند. کوتوال قلعه مغوغر است و مردی با امانت است و طاعت‌دار با من است. کلید قلعه از من دارد. من به حیلت دختر به قلعه شاهک فرستادم تا چون از جنگ فارغ شود دختر به وی سپارم. پس آن نامه را مهر نهاد و به دست غلام خود شبدیز داد تا به قزلملک برد، چون کس را خبر نبود. از آن جانب سمک عیار در سرای زید بی زور و قوت افتاده بود از بسیاری زخم چوب مهران وزیر. زید به تیمار داشتن وی مشغول گشت و او را مالجت کرد تا بر آن کار 50 روز برآمد. سمک را جراحت بهتر گشت. چون احوال فرستادن مهپری به قزل ملک بدانست برخاست و بر خود حرکت کرد. جراحت ها هنوز سخت نگشته بود، سه جایگاه باز شکست و خون روانه شد. زید او را معالجت کرد و جراحت های وی باز ببست. یک ماه دیگر برآمد. سمک به غایت بهتر شد، برخاست و سلاح پوشید و سازها بر خود راست کرد. گفت ای زید، مرا چیزی در دل می آید و از مکر مهران وزیر ایمن نیستم. باید احوال باز دانم تا چه می سازد و در چه تدبیر است. پس به سرای مهران رفت. باغی بزرگ بود، در گوشه‌ای پنهان می بود و می نگریست. ناگاه شبدیز غلام مهران وزیر بیرون آمد. سمک را بدید و او را بشناخت. سمک برجست و کارد برکشید، بزد بر سینه او. شبدیز نعره زد و بر زمین افتاد و گفت ای سمک، اکنون که یزدان چنین خواست که به دست تو کشته شوم، سخنی دارم، مرا باز نشان. سمک وی را باز نشاند و سر وی در کنار گرفت. شبدیز احوال بردن نامه به قزل ملک و فرستادن دختر به قلعه شاهک را با وی باز گفت و از پای در افتاد و بی فرمان مهران وزیر جان بداد. سمک در کار شبدیز فرو ماند. خدمتکاران چون نعره شبدیز شنیدند بی آمدند. سمک شبدیز را فرو گذاشت و بگریخت. چون از آن سرای بیرون آمد، پاسبانان از چهار گوشه به دنباله وی رفتند. سمک از پیش ایشان بدوید، از این کوچه تا بدان کوچه می دوید تا به کوچه ای رسید. کمندی دید آویخته، دست در کمند زد و به بالا رفت. نگاه کرد، جوانی دید بلند بالا و نیکو منظر، کاکل در سر خود مسلسل و جبه پوشیده و میان دربسته و دامن برگرفته و چیزی در دامن. نگاه کرد، سمک را بشناخت و گفت برخیز که هنوز آواز پاسبانان می شنوم. پس هر دو از بالای آن بام برفتند. جوان در پیش بود تا به سرایی رسیدند و فرود آمدند. زنی پیر گفت کیست؟ جوان گفت ای مادر، منم فرزند تو سرخ ورد. پیرزن گفت شاد آمدی، از کجا می آیی و تا در این وقت کجا بودی؟ سرخورد آنچه در دامن داشت پیش مادر فرو ریخت. جامه ها بود و کلاها و دستارها که از مردم بستده بود. گفت ای مادر، هیچ صید نکردم مگر این دو سه. بعد از آن گفت ای مادر، این مرد را که می بینی عیار جهان سمک است. او را بدیدم که از این کوچه تا بدان کوچه می دوید و پاسبانان پی او گرفته بودند. او را به تو آوردم. سمک در عجب شد که سرخورد او را از کجا بشناخت. پیرزن گفت اگر این مرد سمک است، جای وی در دیده سازم. سرخورد گفت ای مادر، اکنون چیزی بیاور تا بخورم که مرا سخت گرسنه است. مادرش برفت و طبق نان بیاورد. پاره‌ای بریان با شیرینی و ترشی پیش وی نهاد. سمک نگاه کرد تا آن جوان دست به نان فراز کرد و نان خوش می‌خورد. سمک با خود گفت سخت چالاک است این جوان، شبروی می‌کند و هم از ماست. نظاره می‌کرد و عجب در نان خوردن وی باز مانده بود. تا نان بخوردند و دست ها بشستند و اندکی بیافسودند. بعد از آن سمک برخاست تا برود. سرخورد گفت ای جوان مرد، یکی نیکی کن و مرا قبول فرما تا خدمت تو کنم و یار تو باشم که جز این آرزویی ندارم. سمک گفت ای سرخورد، برخیز که وقت سخن گفتن نیست. مرا به دره بغرایی میباید رفتن که اگر دختر به قلعه شاهک فرستند همه رنج ما بر باد شد. پس هر دو برخواستند و بیرون آمدند. هر یکی اسبی اختیار کردند و روی به راه نهادند. اما چون نامه فقفور به دره بغرایی رسید و معنای نامه معلوم کردند، شغال گفت ما دختر داریم و اینجا می باشیم، هر که با ما خصومت دارد بیاید و چنان که ما به زخم شمشیر بستدیم از ما بستاند، اگر جواب توانیم دادن بدهیم و اگر نه که از خصم عاجز آییم، ایشان دانند هر چه خواهند با ما بکنند. خوشیچا گفت ای پدر، فخفور مرا در همه باب آزمود و دید، اکنون به مصاف دشمن خواهد آزمود، ما را ساز جنگ باید کردن که اکنون در گردن ما افتاد. پس برخاست و پیش مهپری آمد، سر وی در کنار گرفت و گفت ای دل آرام و دلبند، پدرت مرا جنگ قزل ملک فرموده است، ناچار بباید رفتن و تو را با خود نتوانم بردن به مصاف جای که تو را در میان مصاف بردن مصلحت نیست. با پدرت چنین قرار افتاده است که تو را به قلعه شاهک فرستیم و آن قلعه از آن پدر توست، دل خوش دار که زود باشد که پیش تو آیم. مهپری گفت ای شاهزاده، مرا چه کار با قلعه است که از آن پدر من است یا از آن دیگری؟ اگر همه جهان قلعه باشد، من از اینها همه فارغم که کسی به چشم خطا در من نگاه نتواند کردن، و اگر گوشت و پوست من به ناخن پیرای ببرند، رها نکنم که کسی بر من قادر شود مگر تو. من نمیخواهم که از تو جدا شوم، اما چون دل تو چنین میخواهد، فرمان تو راست، به گفتار تو میروم و اگر نه مرا مراد نیست. پس هر دو برخاستند و یک دیگر را در آغوش گرفتند و بگریستند. خورشید شاه مهپری را وداع کرد و بازگشت. خیلی متشکرم آقای رحیمی، این بخش ششم داستان اینجا تموم شد، بخش هفتم رو فردا ادامه میدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر و
بسیار سپاسگزارم.
خوب و خوش باشن.
لطف کردید.
خدا